اون 10 تومن روش میکنه به من میده، منم باید به مردم اینو بفروشم. میخوام بگم که اون واسطه هم اصلا به مردم نمیده، خودش به چند تا. ما الان با تو بازار تهران زیر 45 تومن اصلا پیدا نمیشه.
من تو سراسر کشور تو سازمان صنعت و معدن تجارت استان تهران که رصد کردن بازار رو و 31 استان دیگه که دیروز رصد کردم، سیمان بین 30 تا 35 یا 36 تومن، تو فقط تو کرمان جنوب به خاطر دوری راستی 8 تومن اصلا امکان نداره. بین 30 تا 35 تومن. سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران تماس بگیرن همون آقایی که 45 تومن میگیره.
آخه همه مردم که نمی تماس بگیرن با اون اداره. به نظر شما وزارت صنعت نباید حداقلش لیستا اعلام بکنه بگه که مردم برید از اینجا بخرید سیمان 32 تومن یا 33 تومن شما میفرمایید؟ میشه مثلا 4 تا آدرسشو بده حداقل مردم بدونن کجا برن بخرن؟
این یه مشکلی هست، ما داریم این شرایط رو فراهم میکنیم که هر که هر مقدار بخواد از بورس بخره که دیگه با این قیمت 25 تومن دستشون بیاد که این 200 تومنی که داره مثلا برمیگرده اینو دست این مصرف کننده نهایی برسه.
شماره سامانه پیامکی پیک بامدادی 30610 هست، اما یکی از گلایه های مردم در یکی دو سال اخیر برخورد ضعیف تعذیرات با برخی تخلفات بوده. کارشناسا میگن قوانین موجود باید تغییر کنه و این سازمان که به نوعی نقش مهمی در حمایت از مصرف کننده داره با پشتوانه قوی تری وارد عمل بشه. همکارم نوجوایی گزارش میده.
بیشک مقابله با هر پدیده ناهنجار اجتماعی نیازمند وجود ابزارهای لازم قانونی برای پیشگیری و مبارزه با آن است که بدون وجود قوانین جامع و عامل شمول نمیتوان با هنجاری‌های اجتماعی مبارزه کرد. یکی از این ناهنجاری‌ها که امروز نمود و بروز بیشتری دارد، تخلفی به نام گران فروشی است که بیشترین فشار را به طبقات مختلف اجتماع خصوصا قشر پایین جامعه وارد می‌کند.
هر چی شما بگید افزایش داشته. این الان کارگر قبلا با 5 تا سیر میشد، الان باید 4 تا بخره. چرا زورش نمیرسه دیگه 5 تا بخره؟
یک وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قوانین تعذیرات و برخورد بازرسین تعذیرات به اندازه کافی برای جلوگیری از گرانی و احتکار بازدارنده نیست، در گفتگو با پیک بامدادی تاکید کرد:
شما میبینید گاهی وقتا برخی از این جریمه ها خیلی هم سنگینه، میلیاردی است. نتیجه عکس داره. چرا؟ چون با یک رقم خیلی کمی بعد از اون که اون صاحب کالا اونو افزایش بده جبران میشه.
به سراغ رئیس سازمان تعذیرات رفتیم. آقای اصفهانی نیز میگوید با توجه به اینکه قوانین تعذیرات در سال 1367 تنظیم شده، نمیتوان مستندات و شرایط الان را با آن زمان تطبیق داد.
با گذشت سالها از اون تاریخ طبیعتاً امکان این که الان بشه تطبیق قوانین رو با مستحلصات امروزی و اون اتفاقاتی که امروز ضرورت برخورد باهاش هست یه مقداری سخت هست.
عملکرد سازمان تعذیرات در گرانی ها و نابسامانی های چند سالی اخیر نشان می دهد که اگرچه دولت در تلاش است که بازار را کنترل کند، اما عملا موفق به این کار نمی شود. چرایی این موضوع را آقای دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در دوگانه بودن سازمان ها و موازی بودن اهداف سازمان ها می داند.
در کشور ما دستگاه های موازی که کار بازرسی و نظارت دارن زیاد داریم.
اما مجلس میگوید قوانین تعذیرات در چارچوب خود اکنون قابل قبول است. آقای پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
قوانین تعذیرات به نظر من در چارچوب خودش و مسیر خودش قابل قبوله. طبیعتاً اصلاحاتی هم میتونه انجام بشه، به شکلی در این حوزه اتفاقاتی رقم بخوره. نگاهی بر این هست که شاید از این دستگاه‌ها نیاز نباشه و ما برویم به روش سیستم‌های خود کنترلی که در خیلی کشورها داره اتفاق می‌افته، روشی که کاملا تجربه شده.
هرچند رئیس سازمان تعذیرات در خصوص اشکالات قوانین تعذیرات دو ایراد کلی را مطرح می‌کند. آقای اصفهانی می‌گوید
دو تا نکته هست. یکی این که میزان مجازات مطابق با تخلفی که دارن انجام دادن نیست. یه ایراد دیگری هم که هست این هست که تخلفی که می‌کنن اگر یک سال ازش بگذره این تخلف از جلد کیفری اونها حذف میشه و جزء سابقه شون محسوب نمیشه و این نقص قانونه.
ورود تعذیرات و نهادهای نظارتی برای کنترل بازار در این روزها آنقدر تابع قوانین دست و پاگیری است که بعضن اگر بازرسی ببیند صنفی در حال گران فروشی است، به تنهایی بدون شکایت مردم نمیتواند برای جریمه آن صنف اقدام کند. البته آقای اصفهانی در این خصوص هم میگوید
قبل از اینکه تخلفی واقع بشه تعذیرات نقش چندانی نمیتونه داشته باشه الا در مواردی که در ستاد تنظیم بازار عضو هست و یک رأی اونجا میتونه داشته باشه که خب خیلی به اعتقاد من تاثیرگذار نمیتونه باشه این یک رأی.
جدای از اصلاح برخی قوانین آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند اعطای اختیارات مؤثرتر به رؤسا و اعضای شعب در مبارزه با تخلفات اقتصادی.
شماره پیامک ما 3610. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی. با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
با محصولات اسپیدی، وسایل نقلیه زمینی، دریایی و ماشین‌آلات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. اسپیدی، طلای روان ایران، محصولی از شرکت نفت صفاهان. به اسپیدی اعتماد دارم.
ماما کمکم میکنی برای بچه‌ها مدرسه بسازم؟
بچه‌های عزیز، فقط کافیه از بابا ماماناتون بخواین که نقاشی‌های شما رو با موضوع مدرسه برای سایت آجر به آجر بفرستن. اینطوری شما با هر نقاشیتون به اندازه یک آجر در ساخت مدارس مشارکت خواهید داشت.
پویش ملی به رنگ مدرسه، جامعه خیرین مدرسه ساز با حمایت گروه صنعتی میهن.
دنبال چی میگردی؟ چرا چپ میری یا راست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همین جاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برای نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده و دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
پاک کردن و پوست کندن و خیسوندن و جوشوندن و دردسر نداره، تفاوتش همین جاست. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم، بیشتر از اینها
تفاوت در دلپذیر بودن است.
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. نایت خوب یعنی گوشت ایران.
روی خط ورزش.
صبح اولین روز از مهر ماه شما بخیر و نیکی، با آرزوی سلامتی و تندرستی و نشاط برای همه شما عزیزان. اینجا رادیو ایران روی خط ورزش. بشنویم خبرهای ورزشی رو از زبان همکارم آقای معتمد هاشمی. سلام، صبح شما بخیر باشه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو ایران و دوستان ورزش. آرزو میکنم که اولین روز از فصل پاییز توام با سلامتی باشه برای همه مردم خوب کشورمون و یه خسته نباشید. خدا قوت هم به همکاران در پخش رادیو ایران عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما.
دیگه این برنامه روی خط ورزش آخرین برنامه با این شکل و شمایل خواهد بود و از
شنبه
دیگه برنامه به روال قبلی خودش برمیگرده. دوستانم در پخش خیلی زحمت کشیدن.
خواهش میکنم.
اجازه بدید بریم به سراغ مطالبی از فوتبال در آن سوی مرزها در نخستین بخش از برنامه امروز، با توجه به اینکه دیشب و بامداد امروز بازی‌های مهمی در عرصه فوتبال باشگاهی در نقاط مختلف جهان برگزار شد.
بله. میشنویم آقای معتمد هاشمی.
بله، در رقابت های فوتبال جام قهرمانی باشگاه آمریکای جنوبی که به رقابت های فوتبال جام لیبرتادورس هم معروف هست، بازی رفت مرحله نیمه نهایی بامداد امروز بین تیم های فلامینگو برزیل و بارسلونا اکوادور برگزار شد. در این مسابقه تیم فوتبال فلامینگو با درخشش برونو هنریکه که دو گل به ثمر رسوند مقابل رقیب اکوادوری خودش برنده شد. البته بازی برگشت هم در پیش است که هفته آینده انجام میشه. در دیگر مسابقه دور رفت مرحله نیمه نهایی هم بامداد روز چهارشنبه مسابقه تیم های پالمیراس برزیل و اتلتیکو مینیرو از کشور برزیل با تساوی بدون گل به اتمام رسید. بریم به سراغ رقابت های فوتبال دسته اول باشگاهی اسپانیا لالیگا که دیشب تیم رئال مادرید آتش بازی به راه انداخت در ورزشگاه سانتیاگو برنابائو و 6-1 رئال مایورکا رو از پیش رو برداشت. در شریک مارکو آسنسیو به تنهایی 3 دروازه تیم رئال مایورکا رو باز کرد. کریم بنزما هم 2 به ثمر رسوند و ایسکو زننده دیگر گل تیم فوتبال رئال مادرید بود. در دیگر بازی‌های شب گذشته تیم‌های ویارئال، سویا و اسپانیول مقابل رقبای خودشون به پیروزی رسیدند. امشب در مهمترین مسابقه هفته ششم تیم کادیز از بارسلونا بحران زده پذیرایی خواهد کرد. بارسلونایی که در طی یک هفته اخیر نتایج خیلی خوبی به دست نیاورده و بعد ببینیم اوضاع احوال در باشگاه پرطرفدار ایالت کاتالان به چه شکلی پیش خواهد رفت. در رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاهی ایتالیا هفته پنجم دیشب تیم فوتبال یوونتوس به سختی 3-2 اسپزیا را از پیش رو برداشت. میلان 2-0 مقابل ونیزیا برنده شد و تیم امپولی هم 2 به تیم کالیاری زد و بازی رو برد. مسابقه تیم‌های سالرنیتانا و ورونا هم با تساوی 2-2 به اتمام رسید. در مهمترین مسابقه های امشب تیم فوتبال ناپولی میهمان سمتوریا و آیس روم هم از تیم اودینزه پذیرایی میکنه، ضمن اینکه مسابقه تیم‌های تورینو و لاتزیو هم امشب برگزار خواهد شد. در مسابقات دسته اول فوتبال باشگاهی فرانسه تیم پاریس سن ژرمن باز هم یک پیروزی دشوار رو جشن گرفت و با 2 گل اشرف حکیمی مقابل مت 2-1 به پیروزی دست پیدا کرد. در هفته هفتم این مسابقات در رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های هلند فاینورد روتردام 3-1 مقابل هیرنفین برنده شد و در این مسابقه علیرضا جهانبخش یک پاس گل داد در رقابتی که در ورزشگاه فاینورد برگزار شد. و سرانجام بریم به سراغ رقابت‌های مهیج جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلستان که این مسابقات دیشب و پریشب انجام شد. در بازی‌های شب گذشته مهمترین اتفاق این بود که تیم فوتبال وست هم با 1 در ورزشگاه اولد ترافورد منچستر یونایتد را از پیش رو برداشت و به این ترتیب تیم پرستاره آقای اوله گونار سولشر از رقابت‌های فوتبال جام اتحادیه باشگاهی انگلستان حذف شد. در شبی که رونالدو حتی روی نیمکت ذخیره‌های تیم منچستر هم نبود و وست هم توانست 1-0 منچستر یونایتد را از پیش رو برداره. در سایر بازی‌های دیشب بایتون 2-0 مقابل سوانزی برنده شد. در ضربات پنالتی و بعد از تساوی 1-1 تیم چلسی 4-0 آستون ویلا رو شکست داد. آرسنال 3-0 مقابل تیم ویلبندون به پیروزی رسید. تاتنهام هم بعد از تساوی 2-2 مقابل وولورهمپتون در ضربات پنالتی 3-2 این تیم رو برد و لستر سیتی هم 2-0 مقابل میلوال برنده شد. اما قرعه کشی دور بعدی رقابت‌های جام اتحادیه فوتبال باشگاه انگلیس هم بلا فاصله دیشب انجام شد و بنابر قرعه‌ای که مشخص شده تیم بریستون با لیورپول، کوینز پارک رنجرز با ساندرلند، بیرنلی با تاتنهام، لستر سیتی با برایتون، وست هم با منچستر سیتی، استوک سیتی با برینفورد، آرسنال با لیدز یونایتد و چلسی با ساوثهامپتون بازی‌های دور چهارم رو برگزار خواهند کرد که از رویارویی تیم‌های بزرگ حداقل در دور آینده جام اتحادیه باشگاه انگلستان خبری نیست.
بله خیلی ممنونم از شما آقای معتمد هاشمی. صبحی پر انرژی برای شما دوستان عزیز آرزو میکنم. روی خط ورزش رو میشنوید و خبرهای ورزشی رو آقای معتمد هاشمی در خدمت شما هستیم.
بله بریم سراغ فوتبال و فوتبال ملی. تیم ملی فوتبال زنان کشورمون دیروز برد پرگل و روحیه بخش رو مقابل بنگلادش به دست آورد در چارچوب رقابت مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2022 هند. تیم ملی بانوان کشورمون با 5 گل مقابل بنگلادش برنده شد در گروه هفتم مسابقات انتخابی گروهی سه تیمی که تیم اردن هم پیش از ایران توانسته بود 5 گل به تیم بنگلادش بزنه. حالا با توجه به اینکه دو تیم ایران و اردن هر کدام 5 گل به تیم بنگلادش زدن، اگر مسابقه تیم‌های ایران و اردن مساوی بشه در روز پایانی این گروه، با توجه به اینکه تیم اردن در رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال زنان جهان در موقعیت بهتری نسبت به ایران قرار داره، این تیم راهی مرحله نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا خواهد شد و تیم ایران باید حتما تیم اردن رو ببره تا بتونه که به مرحله نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا راه پیدا بکنه. اما در بازی که دیروز برگزار شد، ملیکا متولی در دقیقه 4، گلنوش خسروی در دقیقه 13، بهناز طاهرخانی در دقایق 30 و 60 و هاجر دباغی در دقیقه 55 گل‌های تیم ایران رو به ثمر رسوندن و حالا ما باید منتظر باشیم ببینیم که مقابل اردن چه نتیجه رو به دست خواهیم آورد. به هر حال بعد از اینکه تیم ملی فوتبال بانوان کشور مدت‌ها نه سرمربی داشت و نه هیچ برنامه آماده سازی و حتی از فهرست رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال زنان جهان هم حذف شده بود، این پیروزی میتونه که نوید بخش اتفاقهای خیلی خوب برای فوتبال بانوان کشورمون باشه و حتی اگه نتونیم مرحله نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا هم صعود بکنیم، ولی این بازیکنان نشان دادن که خیلی انگیزه دارن و میتونن که در آینده باز هم بدرخشن در تیم ملی فوتبال بانوان کشورمون. اما فردا روز مهمی برای فوتسال کشورمون خواهد بود، چرا که تیم ملی فوتبال ایران در مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی با ازبکستان روبرو خواهد شد که این مسابقه دیگه جنبه مرگ و زندگی خواهد داشت، چرا که تیم برنده مرحله بعدی میره و بازنده هم دیگه بحث برای ادامه حضور در مسابقات نخواهد داشت. ازبکستان هم رقیبی آشنا و آسیایی برای ما به حساب میاد، با این تیم مدت‌ها قبل بازی کردیم به شکل دوستانه در کشور ازبکستان و این تیم رو شکست دادیم و به طور قطع ازبک‌ها یک ترس ذاتی رو از ما دارن و با احتیاط فراوان مقابل ایران بازی خواهند کرد. ولی خب فراموش نکنید که تیم ملی فوتبال کشورمون هم در مرحله مقدماتی مسابقات بسیار پرنوسان ظاهر شد و بعد از پیروزی مقابل تیم‌های صربستان و آمریکا برابر تیم آرژانتین شکست خورد و به عنوان تیم دوم گروه خودش راهی مرحله حذفی شد. دیشب در چارچوب مرحله 8 نهایی و نخستین بازی‌ها تیم روسیه به سختی 3-2 مقابل ویتنام برنده شد و به مرحله 1/4 نهایی پای گذاشت و تیم ملی فوتسال مراکش هم کاری کرد کارستان و 3-2 ونزوئلا رو برد و اولین بار هم مراکشی‌ها توانستن که صعود به مرحله 1/4 نهایی رو جشن بگیرن، در حالی که المصرر در این مسابقه 7 گل تیم مراکش رو به ثمر رسوند. امروز در چارچوب رقابت جام جهانی فوتسال مرحله 1/8 نهایی قزاقستان با تایلند، آرژانتین با پاراگوئه و برزیل با ژاپن بازی خواهند کرد و فردا علاوه بر مسابقه تیم ایران با ازبکستان، پرتغال با صربستان و اسپانیا با جمهوری چک روبرو خواهند شد. در جدول اگر ما بتونیم که مقابل تیم فوتسال ازبکستان برنده بشیم و برنده رقابت تیم‌های قزاقستان و تایلند که این مسابقه امروز برگزار خواهد شد در مرحله یک چهارم نهایی بازی خواهیم کرد. ضمن اینکه تیم روسیه با برنده بازی تیم‌های آرژانتین و پاراگوئه روبرو خواهد شد در مرحله بعد و مراکش هم برنده بازی تیم‌های برزیل و ژاپن.
بله بسیار سپاسگزارم از شما. به اتاق فرمان میریم، دوباره برمیگردیم. دوستان عزیز، اولین روز پاییزیتون به خیر و نیکی. با روی خط ورزش همراه هستید و همکار خوبم آقای معتمد هاشمی خبرهای ورزشی رو برای شما میخونن. در خدمتتونم آقای معتمد هاشمی.
اجازه بدید بریم سراغ خبرهای کوتاه از فوتبال کشورمون، نقل و انتقالات و خبرهایی که در حوزه باشگاهی فوتبال در رسانه‌ها بیشتر بازتا پیدا کرده. مهدی قائدی به رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های امارات پیوست، در این لیگ ستاره شد و از او به عنوان جادوگر جدید نام برده میشه و حالا گفته میشه که ممکنه که همبازی سابق مهدی قائدی، یعنی فرشید اسماعیلی که خیلی فرهاد مجیدی در استقلال به او چراغ سبز نشان نداده و مورد توجه این مربی آبی پوش نیست، به مسابقات فوتبال لیگ باشگاه‌های امارات بپیونده و در یکی از تیم‌های فوتبال لیگ باشگاه امارات بازی بکنه. از آقای خداداد عزیزی مطلبی رو بشنوید، ملی‌پوش سابق فوتبال کشورمون که طی حکمی از سوی آقای مسعود معمایی مدیر عامل باشگاه پدیده به عنوان مشاور مدیر عامل منصوب شد و حالا در این سمت جدید در تیم شهر خودش تیم فوتبال پدیده مشغول فعالیت خواهد شد. از تیم فوتبال پرسپولیس بشنوید که با توجه به برگزاری تمرین‌های این تیم در روزهای اخیر و تلاش برای آمادگی بیشتر منظور مسابقه مقابل الهلال عربستان در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، به نظر می‌رسد که یحیی گل محمدی خط دفاعی سرخپوشان رو برای مسابقه مقابل تیم الهلال تغییر خواهد داد. یحیی گل محمدی به دنبال محک زدن علی نعمتی در سه بازی تدارکاتی پیش روه و در صورتی که این بازیکن معیارهای لازم رو برای حضور در ترکیب از نظر یحیی پیدا کرده باشه، اولین بازی خودش رو با پیراهن پرسپولیس در یک مسابقه رسمی مقابل الهلال عربستان برگزار خواهد کرد. در صورت حضور نعمتی در ترکیب باید ببینیم که آیا فرجی کنار او بازی خواهد کرد یا باز هم سید جلال حسینی با کولهباری از تجربه مقابل بازیکن‌های پرستاره و گران قیمت تیم الهلال صفارهای خط کرد در ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس. باسم حدادی فر یکی از با کیفیت ترین و قدیمی ترین بازیکن‌های باشگاه زباهن مدتی که تمرین‌های گروهی خودش رو آغاز کرده ولی هنوز به آمادگی مسابقه نرسید. اواسط فصل قبل بود که زباهنی‌های خبر بد رو شنیدن و اون هم مصدومیت قاسم حدادی فر بود و شاید اگر سر گروه سبز و سفید پوشان اصفهانی تا آخر فصل حضور داشت میتونست که به این تیم کمک بکنه برای رتبه بهتر در جدول مسابقات و فراموش نکنید که قاسم حدادی فر یکی از وفادارترین بازیکن‌های مسابقات فوتبال باشگاه‌های برتر کشور به شما میاد. در تمام عمر فوتبالیش به جز دو دفعه که به صورت قرضی به سمت نفت آبادان و تراکتور رفت در زباهن اصفهان بازی میکرده و همکنون هم 38 سال سن داره. و آخرین عنوان هم در این بخش رو از نقل و انتقالات فوتبال بشنوید که مدافع سابق تیم فوتبال فولاد خوزستان به تیم سمت نفت آبادان پیوست. فرزاد جعفری مدافع سابق تیم فولاد خوزستان و بازیکن فصل پیش باشگاه سایپا به مدت یک فصل با تیم صنعت نفت آبادان قرارداد بست. باشگاه صنعت نفت آبادان که با مربیگری آقای علیرضا منصوریان فصل آینده رو شروع خواهد کرد توانسته در نقل و انتقالات تابستانی شروین بزرگ، عباس بوعزار، فرزاد جعفری، رضا جدیره، احمد گوهری، میثم توحیدست، محمد بختیاری، مهدی منیزاده، محسن شاملو و فرادین یوسفی رو جذب کنه.
خیلی متشکرم آقای معتمد هاشمی، آرزوی موفقیت میکنیم برای همه ورزشکاران عزیز کشورمون. خبری دیگه باقی نمونده؟
بفرمایید.
بله زمان دارید، در خدمتتون هستیم.
اجازه بدید با یه فاصله کوتاه بریم به سراغ
حتما. 8:55 و 45 ثانیه اینجا رادیو ایران روی خط ورزش. آقای معتمد هاشمی شما تقریبا 4 دقیقه فرصت دارید که خبرها رو برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
بسیار ممنون و تشکر از شما.
خواهش میکنم.
بعد از اینکه تیم ملی والیبال کشورمون در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا قهرمان شد، در قاره‌های دیگر هم مسابقات ملی و به عنوان جام ملت‌ها برگزار شد برای مشخص شدن فهرست تیم‌های حاضر در رقابت‌های قهرمانی جهان. 24 تیم در مسابقات دوره آینده والیبال قهرمانی جهان حضور خواهند داشت که مسابقات والیبال قهرمانی جهان در کشور روسیه برگزار خواهد شد در بخش مردان و البته علاوه بر ایران از قاره آسیا، ژاپن هم از این قاره در مسابقات حضور خواهد داشت. تونس و کامرون از قاره آفریقا، ایتالیا و اسلوونی از قاره اروپا، برزیل و آرژانتین از آمریکای جنوبی و پورتوریکو و کانادا از منطقه نورسکا یا همون آمریکای شمالی و مرکزی به عنوان تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان در رقابت‌های قاره‌ای در مسابقات قهرمانی جهان حضور دارند. تیم‌های فرانسه، آمریکا، صربستان، کوبا، هلند، آلمان، مکزیک، ترکیه، مصر، قطر، بلغارستان و چین هم بر اساس رده‌بندی فدراسیون جهانی والیبال برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان انتخاب شدند که مرحله مقدماتی این مسابقات با حضور 24 تیم در 6 گروه و در 6 شهر روسیه برگزار خواهد شد. مسابقات هم شهریور ماه سال آینده برگزار میشه که آرزو میکنیم تیم ملی والیبال ایران بتونه که در مسابقات آینده نتایج خوبی رو به دست بیاره. و قرعه کشی هم یک هفته دیگر برگزار میشه، قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان که امیدواریم همراه با اتفاقای خوب برای کشورمون باشه. اما از والیبال خیلی فاصله نگیریم. بعد از صحبت‌های تند فرهاد قائمی با برخی رسانه‌ها و قرار نگرفتن این بازیکن در فهرست نهایی بازی‌های المپیک که شاید حالا به خاطر ناراحتی او از اینکه همراه با والیبالیست‌های کشورمون به المپیک نرفته این صحبت‌ها رو بیان کرده بود، فدراسیون والیبال او رو نقره داغ کرد و کمیته انضباطی فدراسیون والیبال کشورمون بعد از تشکیل جلسه این بازیکن رو به 3 ماه محرومیت قطعی و پرداخت 500 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. از رشته ورزشی کشتی بشنوید که محمد طلایی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان که چندی پیش تیمش در مسابقات قهرمانی جهان به مقام 4 رسیده بود از سمت خودش استعفا کرد و طلایی پیشنهادی برای ادامه همکاری از توی فدراسیون کشتی دریافت نکرده بود و ترجیح داد که در این شرایط با فدراسیون کشتی همکاری نکنه و از این فدراسیون فاصله بگیره. تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب 3 طلا، 1 برنز و 2 عنوان 5 به مقام 4 رقابت‌های جهانی مجارستان دست پیدا کرده بود. از تنسی روی میز بشنوید که در مسابقات تور جهانی جوانان رده زیر 19 سال در کشور پرتغال، نوید شمس نماینده 16 ساله کشورمون عملکرد خوبی از خودش نشان داد و توانست نفرات 8 و 9 رده بندی جوانان جهان رو شکست بده و به مسابقه نهایی برسه و او در مسابقه نهایی البته شکست خورد و
بله.
دوم بسنده کرد.
بسیار متشکرم از شما آقای معتمد هاشمی، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. از همه شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به ورزش و خبرهای ورزشی هم بسیار متشکرم که با روی خط ورزش امروز همراه بودید.